صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب رسیدیم به روایت 52 که ابن سنان از امام رضا علیه السلام نقل میکنه. شبیه این رو داشتیم ولی خب به این شکل نه، در علل و شرایع نقل شده که حضرت میفرماید روزه به منظور اسراری بر بندگان واجب شده. اول اینکه درد گرسنگی و تشنگی اونها رو خاضع و آرام و شکیبا بکنه، یعنی یکی از ثمره های روزه این استش که انسان رو خاضع میکنه و انسان رو مأجور میکنه و انسان رو محتسب میکنه و شکیبا، و اینجوری در مقابل شدائد و سختی های آخرت میتونه پی ببره. درسته که به کنه اون سختی ها نمیتونه برسه، ولی در حد همین دنیا و تحمل کردن میتونه حس کنه که یک جسم انسان که بهش یه مقداری غذا و آب چند ساعت نمیرسه چطوری این بدن کنفیکون میشه و احساس یک تعلمی داره. همینطور روح انسانه که در قیامت این حالت میتونه براش پیش بیاد اگر مراقب نباشه. بعد میفهمد که روزه شهوت رو میشکونه و ضعیف میکنه، که اینو ما داریم در توصیه ها، این رو داریم که کسی که شهوت به اون فشار میاره و کار دیگه هم نمیتونه بکنه، بحث روزه رو مطرح میکنه. بعد میفهمد روزه واعظیست در دنیا که انسان رو به مقدار نیاز و احتیاج بندگان آگاه میکنه. اینم باز نکته ایه که امام رضا علیه السلام اینجوری میفهمند که روزه یک جوری خودش واعظه و واعظن لو فی العاجل دلیلن علل عاجل، در این دنیا یک واعظیه که راهنمایی میکنه به سمت قیامت و آخرت. لیعلم شدت مبلغ ذالک من اهل الفقر المسکنه فی دنیا و آخره، که گفتم ضعف و مسکنت و فقر انسان رو میرسونه. یعنی اینم باز یکی از اون ثمره هاییست که اثر هاییست که روزه داره برای انسان. روایت 53 هم خب تکراریه، میگذاریم روایت 54 رو. فهمد که امام باقر علیه السلام به جابر میگن، یعنی خود جابر این رو نقل میکنن از نبی جعفر، قال که حضرت بهشون میفهمند که یا جابر من دخله، میفهمند که آقا میگن که کسی که ماه رمضان رو دریابه و روزهاش رو روزه بگیره، یه مقداری از شبش رو به دعا بپردازه، دامن و زبان خودش رو از حرام نگه داره و چشمش رو از حرام بپوشونه و از آزار دیگران پرهیز کنه، این فرد مثل کسی که از مادر زاده شده است از گناهان پاک میشه. پس چی شد؟ یکی این که در روز صائمه، یه مقداری از شب رو به دعا میپردازه، مراقب دامنش و زبانش و چشمش هست که گناه نکنه، کسی هم آزار نمیده، این آدم که انده همون روزدار حقیقیه. بعد جواب میگه که من به حضرت گفتم که چه حدیث نیکویی شما، ما احسن هذا من حدیث، آقا فرمودم ما اشد هذا من شهد، بله ولی چه شرط سختیه که انسان این مراقبت ها رو بکنه. این معلومه که ازت دارم میگن که این خودش یک سختی داره در اجرا. روایت 55 از مجالس شیخه که امام باقر علیه السلام میفرماید رسول خدا صلی الله علیه وسلم به جابر بن عبدالله فرمودند که ای جابر، باز شبیه همون مضمونه که بیان شده ولی بازی یه مقدار چیز داره که من صاحب نهارم و قام وردم من لیله و عفا بطنه و عفا بطنه و فرجه و کف و لسانه خرجه من زنوبی که خروج من شر. بعد دوره این محسن حاضر حدیث آقا میگن که محشد حاضر شروط بله. نکتهش اینجاست که توی اون روایت حرفی از جابر شاگرد امام باقر علیه السلام در از خود امام باقر نقل میکنه که در صحاب الاعمال هم نقل شده، اما توی این مجلس شیخ مفید به سندی که شیخ میگه دوباره اون جابر شاگرد امام باقر از امام باقر نقل میکنه، ولی امام باقر داستان رو از پیغمبر و جابر بن عبدالله میگن. این فرق بین این دو تا روایته. که حالا من یاد یه نکته ای افتادم که خدمتتون عرض شد که یک باری آقای ریشهری تو بحث بهار الانوار میگفتن که مثلا 20 جلد بهار اگر که بخوایم تکرارهای بهار رو حذف کنیم 20 جلد کم میشه. این رو آقای ریشهری میگفتن توی، یعنی فکر میکنم تو مقدمه میزان حکمه بود اگر اشتباه نکنم، که این حرف حرف دقیقی نیست از این جهت که علامه مجلسی رحمت الله علیه اگر یکی روایتی سندن و متنن این هم باشه و در کتب مختلف نقل شده باشه این رو تکرار نکرده، کما که ما داشتیم مثلا یه جاییشون میگه که مثلا در این کتاب و این کتاب و این کتاب نقل شده بعد روایتشون رو برده. مثلا تو همین روایت 49 هم داشتیم که تو خصال و امالی شیخ صدوق و علل و شرایع این روایت اومده بعد روایتشون می بردن. و اگر جایی تکراری کردن به منظوری بوده، کمون که ما داریم یه جایی پاورقیه که علامه مجلسی میگن من اینجا تکرار کردم به این دلیله. مثلا فرض کنید یک روایتی صدر و ذیلش به دو موضوع برمیگشته، علامه مجلسی یک جا روایت رو کامل آوردن، ذیل باب بعدی یک اون قسمتی که مربوط به اون بابه آوردن و نوشتن که این کاملش در فلان جا نقل شده. یعنی تکرارهای در بهار این نبوده که مثلا سهو قلم علامه مجلسی باشه و دقت علامه مجلسی زیر سوال بره، نه، اگر جایی تکرار کردن مثل همینجا یا سند فرق داشته که عین نکنه تقریبا متن همون متنه ولی سندش فرق داره و داستان داره جور دیگه نقل میشه، برای همین ایشون تحفظ کردن و آوردن که بمونه در اینجا، یا جایی به منظور این بوده که موضوعش در ذیل دو تا باب بوده و اینم اگر موضوع در ذیل دو تا باب جا میگرفته این نبوده که در هر ذیل هر دو موضوع روایت رو کامل نقل کنن، نه، یه جا کامل نقل میکنن یه جا ناقص. لذا حرف آیره شهری به نظر میده دقیقی نباشه. این نیست که ما بتونیم به راحتی اینا رو حذف کنیم. یعنی صدمه میزنیم به این خلاصه بزرگترین گنجینه احادیث شیعی. خب روایت 56 در اصحاب الاعمال که علی علیه السلام فهمد بله وقت پیغمبر بالا منبر رفتن به مردم گفتن که از ای مردم خدا شر دشمن جنی شما رو از سر شما کوتاه کرده تو ماه رمضان، چون ماه رمضان فرا رسیده بوده و فرموده ادعونی استجب لکم، این همون قصه ای که شیطان در قل و زنجیر در ماه مبارک، و گفته من رو بخوانید که شما رو اجابت کنم. و حالا این جمله رو پیغمبر میگن که آگاه باشین خدا بر هر شیطانی 7 فرشته گماشته که تا هنگامی که این ماه پایان نرسه هنوز در بند. یعنی این هم یه نکته یا که چقدر شیاطین قدرت دارن و خدا بهشون قدرت داده که 7 فرشته باید مراقبت کنن ازش که در بند بمونه. یعنی در بند قرار گرفتن شیطان در ماه مبارک منوط به این است که 7 فرشته گماشته بشن براش. و همون نکته که حالا درهای آسمان از شب اول این ماه بازه و دعاها مورد قبوله. روایت 57 رو هم با داشتیم، شبیهش رو 58 هم همینطور، 60 هم همینطور، 59 رو نداشتیم. 59 رو میفهمد که هر کس یک روز این ماه رو بدون عذر شرعی روزه نگیره روح حیوان ازش جدا میشه، که اینو شیخ عباس نقل کرده بودن، شیخ عباس خون روح حیوان از او سلب میشه. اینم عظمت تک تک روزهای ماه مبارک رمضانه که یه دونه شو 29 روزه گرفته، یه روزه نگرفته، همون یه روز روح حیوان رو از انسان جدا میکنه. 60 رو که داشتیم، روایت 61 رو ببینید. روایت 61 از تفسیر امام حسن عسکری است که روایت مقدار طولانی هم هست، که فهمد که رسول خدا فرمودن صلی الله علیه و آله هنگامی که همانا خدا برگزیدگانی بر در میان آفریداش داره، از میان سرزمین ها برگزیدگانی داره، از میان شب ها و روزها و ماه ها همینطور، از میان بندگانش همینطور، بعد میگه از میان سرزمین ها مکه و مدینه و بیت المقدسه، و از میان شب ها شب جمعه است و شب نیمه شعبانه و شب قدره و دو شب عید فطر و قربانه، از میان روزها روز جمعه است و عیدها، از میان ماها رجب و شعبان و رمضانه، از میان بندگانش فرزندان آدمه، از میان فرزندان آدم اونهایی که بهشون علم داده شده و به وسیله علمی که بهشون داده اونها رو برگزیده، که با در جای دیگه میبینیم این تعبیر به اهل بیت علیهم السلام میخوره. بعد فهمد که خدا وقتی مخلوقاتش رو انتخاب کرد فرزندان آدم رو برگزید، از میان فرزندان آدم قوم عرب رو برگزید، از میان قوم عرب طایفه مضر رو برگزید، و از میان اینها قریش رو انتخاب کرد. بعد حالا اینجا این توضیحات رو میفهمد حضرت تا فرماید بر یه لحظه رفت. بعد میاد میگه که خدا ماه رمضان رو در نیکوترین شکل در روز قیامت قرار میده. باز همون نکته ایست که داشتیم جاهای دیگه که حقیقت وجودی داره ماه مبارک رمضان که روز قیامت میاد و اون رو در بالای زمین بر روی بلندی قرار میده به گونه‌ای که همه میبیننش، به هیئت یک شخصی در محشر حاضر میشه ماه مبارک رمضان. بعد خدا امر میکنه بهش و که از پوشش های بهشت و هدایا و پارچه های ابریشمی و این زیور آلات بهشتی بهش پوشانده میشه و جلوه میکنه به حدی که چشم ها توان دیدنش رو نداره، اینقدر جلوه زیبایی داره. بعد به خلایق میگن این رو نمیشناسید؟ خلایق میگن که بله ای پروردگار ما رو نمیشناسیم. ندا میاد که این ماه رمضانه. چه بسیار افرادی که به واسطه این سعادتمند شدن و چه بسیار افرادی که به واسطه این نگونبخت شدن. هر کس به اون ایمان داشته باشه، به بندگی کردن خدا در این ماه، بیاد سهمش رو از این هدایا ببره. یعنی هر کی این ماه رو رعایت کرده میاد سهمش رو از این هدایا که در دست ماه رمضان هست میبره. و این هم میاد تا پایین. کراهت جالبی، حالا خواستید خودتون این رو مطالعه بکنید در رابطه با این بهشت و حقیقت وجودی ماه مبارک رمضان و رابطه‌ای که با انسان ها برقرار میشه. روایت 62 رو باز داشتیم، شبیهش رو، اینم هیچی. روایت 63 از عبدالرحمن ابن عوف از پدرش از رسول خدا علیه الصلاه و السلام که ماه رمضان ماهی که خدا روزه برای شما واجب کرده و هر که این ماه رو با ایمان به خدا و امید پاداش روزه بگیره مثل کسی است که مادرش او رو زاییده، همین تعبیری که داشتیم. بعد می‌فرماید که از امام صادق شنیده شده که هرگاه ماه رمضان بیاد به فرزنداشون توصیه می‌کردن که تلاش کنید در این که در این ماه روزی‌ها تقسیم میشه، دیگه هر چی توان دارید برای اینکه از این ماه استفاده کنید. چرا؟ چون در این ماه روزی‌ها تقسیم میشه، مدت‌های عمر مقرر میشه، نام حجاج در میاد، یک شبی داره که عمل کردن در اون از هزار ماه بهتره. باز همون تعبیر بعدی هم که هر کی در این ماه رمضان آمرزده نشه ماه رمضان سال آینده تا ماه رمضان سال آینده میمونه عدم آمرزشش، مگر اینکه در عرفات حاضر بشه. روایت 64 هم ما داشتیم مضمونش رو. پس شد این 64 روایت در این باب، که حالا بعد یک روایتی هم در باب فضل، در باب 47 در باب فضیلت جمعه های ماه رمضان میاره علامه مجلسی که برتری و فضیلت جمعه های ماه رمضان بر جمعه های دیگه. نکنید خود روز جمعه در ایام سال افضل ایامه، یعنی اینقدر تو همین درباتی هم که گذشت خونده شد که خود روز جمعه چقدر فضیلت داره نسبت به بقیه جمعه ها، ببخشید نسبت به بقیه روزها. حالا جمعه های ماه رمضان برتری و فضیلت بر جمعه های دیگه داره. بعد میگه برتری و فضیلتش به چه سبکیه؟ میفهمد که فضل رسول الله علی سایر رسول، علی نبینا و آلهی و علیهم السلام، مثل فضل رسول خدا بر سائر رسولانه. این فضیلتی که روزهای این چهار تا جمعه ماه مبارک یا حالا بعضی موقع پنج تا جمعه ماه مبارک نسبت به بقیه جمعه ها داره. خب تا اینجا بمونه انشالله برای فردا اگر عمری باقی بود. صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهر. التماس دعا، خداحافظ شما.